بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرسنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره و بهاری به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 12 ماه آوریل 2020 برابر با 24 فروردین ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه به نام موی جولیان از مرضیه آغاز می‌کنیم. بر شما جناب سنمراد، امیدوارم که حالتون خوب باشه و شرایط سخت قرنطینه شما رو از تلاشاتون باز نگذاشته باشه.
درود بر شما و شنوندگان و تشکر از زحماتی که شما میکشین در این شرایط مشکل. امیدوارم که شما و شنوندگان همه سالم و خوب و خوش باشن.
دفعه قبل، البته دو بار، ما دو هفته قبل در مورد حافظ و رابطهش با چهار نهاد که قرار بود صحبت کنیم، در مورد دو نهاد ما صحبت کردیم که نهاد اول دربار و شاهان و وزیران بود و نهاد دوم رابطه حافظ با مسجد و آخوندها و مذهب و اینجور چیزها بود و امروز قراره که در مورد نهاد سوم و رابطه حافظ با خانقاه و صوفیان و اینجور مسائل برای ما صحبت بکنید. بفرمایید جناب سرمراد، ما سراپا گوش هستیم.
نهاد خانقاه و صومعه صوفیان در اون زمان میدونی که برخلاف امروز خیلی رونق داشته در ایران و چون که در دوره مغول چنگیز خان خودش مسلمان نبود و حمله کرده بود به ایران، قدرت و نفوذ متشرعان و مذهبیون در ایران کم شده بود و این بود که قدرت رقبای اونها یعنی صوفیان و خانقاه و صومعه این خیلی رونق داشت در اون زمان و حافظ درگیر با این نهادهای خانقاه و صوفیان بوده و درگیر بوده و البته مخالف صوفیان بوده، چون صوفیا زهد و کنارگیری از دنیا رو تبلیغ میکردن و حافظ مخالفشون بود و که زاهد معنی صوفی هم هست، یعنی در شعرهای حافظ هست که زاهد همون صوفیه، میگه صومعه در صومعه زاهد و در خلوت صوفی جز گوشه ابروی تو محراب دعا نیست. صومعه زاهد یعنی از اینجا صومعه چون مال صوفیان بود، بنابراین نشون میده که زاهد که حافظ باهاش مخالف بوده همون صوفیه. و البته بعضی ها میخوان حافظ رو بچسبونن به این نهاد و او رو صوفی جلوه بدن، چرا که حافظ تمام حرام های مذهبی رو مثل شراب و موسیقی و رقص حلال کرده و آداب مذهبی و عبادات رو مثل نماز و روزه و حج و اینها رو هم که مسخره کرده و نماینده های نهاد مذهبی رو مثل مفتی و محتسب و واعظ و اینها رو هم بدی گفته و به اصطلاح نمیشه حافظ رو به اون نهاد چسبون، ولی راه ساده تر اینه که او رو صوفیش بکنن، یعنی این که بگن که حالا صوفی چون خود صوفی و خانقاه و صومعه و رباط صوفیان خیلی حافظ حمله کرده، یک کلمه جدیدی میارن و او رو به عنوان عرفانی سعی میکنن وارد همین مجموعه کنن، چون از اون طرف هم تصوف و عرفان رو هم با افسانه های بنی اسرائیل و اسلام سازش دادن، پس به این ترتیب حافظ از آن خودشون میشه. حالا من در این باره میخوام صحبت کنم و اینو رد خواهیم کرد که این نمی حافظ صوفی نبوده و با نهاد خانقاه و صومعه صوفیان و اینها کاملا موضع‌گیری داشته. حالا تصوف چی بوده؟ کسانی که روی تصوف ایران تحقیق کردن مثل سعید نفیسی، محمد اقبال لاهوری و حتی ادوارد بران انگلیسی میگن که تصوف در ایران طریقه‌ای بوده در برابر اسلام و در رقابت با اون و در حقیقت بخشی از مقاومت ایرانی ها در برابر اعراب و مذهب تحمیلی اسلام بوده که بر ایران تحمیل شده بوده و به همین دلیل هم ایرانی ها این تصوف رو درست کرده بودن و اصلا رقیب اونها بود و همین دلیل هم هست که به فتوای علمای اسلام حتی یکی از پیشگایان مهم تصوف ایران یعنی حلاج به ترتیب دلخراشی لشکش شد، به صلیب کشته شد و خیلی از صوفیان به فتوای علمای اسلام کشته شدن. سعید نفیسی می‌نویسه این حرفشه، میگه تصوف ایران حکمتیست به کلی آریایی محض و اندک رابطه‌ای با افکار سامی ندارد. افکار سامی یعنی همون چیزهای ادیان بنی اسرائیلی که شامل اسلام هم میشه. او می‌نویسه تنها در پایان قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجری ابن عربی این مطالب رو یعنی تعلیمات یهودی و مسیحی و اسلامی رو اون هم در تصوف مصر و سوریه وارد کرده. تصوف ایران که اساس اون نفی امتیازات نژادی و طبقاتی و دینی بوده و واکنش و پاسخی بوده در برابر برتری‌جویی اعرابی که بر ایران حمله کرده بودند و مسلط بودند. باز طبق تحقیق همین آقای سعید نفیسی در نظر صوفیه گبر و ترسا و یهود و مسلمان و حتی بت‌پرست یکسانند و همه میتونستند در برابر یکدیگر در خانقاه بنشینند و در سماع و ذکر شرکت کنند و هنوز در هندوستان مسلمان و هندو هر دو در طریق تصوف برابر و برادرند، چرا که خب تصوف غیر از مذهبی و همه مذاهب براش یکسانه و او می نویسه اساس تصوف بر آنتی کلریکالیسم و آنتی ریتوالیسم، همین سعید نفیسی می نویسه، یعنی اساس تصوف ضد آخوند و ضد عبادات و مراسم مذهبی بوده، نماز و روزه و اینا رو قبول نداشتن. و او می نویسه تصوف ما همیشه طریقت بوده است، یعنی مشرب و مسلک فلسفی بوده و نه شریعت و مذهب و دین. این همینطور است که نهاد تصوف در ایران به صورت رقیب شریعت مداران اسلامی رشد و گسترش پیدا میکنه و بخش های صریحا ضد اسلامی اون مثل قلندریه در دوره مغول که قدرت و نفوذ متشرعان در ایران کم شده بوده از زیر پرده بیرون اومده و این همون زمان حافظه. بنابراین در زمان حافظ نهاد تصوف خیلی وسعت داشته در ایران و موقع در شیراز بوده و حافظ با اونها روبرو بوده. حالا افکار صوفیه در تصوف هر سه اصول دین، یعنی هم توحید، هم نبوت و هم معاد، رد میشه. به جای توحید وحدت وجود میاد که میدونی وحدت وجود چیه. عطار مثلا میگه غیر تو هر چه هست سراب و نمایش هست، بویی به جان هر که رسید است از این حدیث، از کفر و دین هر آینه بیزار آمده، به فرید دین عطار. و نبوت هم مثلا صوفیه مخصوص عده خاصی نمیدونستن که مثلا محمد و عیسی و موسی فقط پیغمبر باشن. مثلا مولوی در دفتر پنج مثنوی میگه گر رسولانه از کاید از عدم، ما همه پیغمبریم و محتشم، ما از آنجا آمدیم اینجا غریب، تو چرا مخصوص باشی ای عدی. درباره ما آدم یعنی وعده بهشت و ترسوندن از جهنم هم اونها قبول نداشتن، مذهب عشق رو داشتن و مذاهب و فرقه های اسلام هم 72 ملت رو اونها، جنگ 72 ملت رو اونها رد میکردن، به جایش مذهب عشق میوردن. مولوی در مثنوی میگه با دو عالم، یعنی دو عالم مثلا این دنیا و اون دنیا، با دو عالم عشق را بیگانگی، اندرو 72 دیوانگی. 72 یعنی 72 ملت که فرقه های اسلام میدونیم 72 قسمت تقسیم شده بوده، میگه اندرو 72 دیوانگی، با دو عالم عشق را بیگانگی، اندرو 72 دیوانگی، یعنی نه معاد قبول داشته نه مذاهب و فرقه های اسلام رو. بعد میگه آن طرف که عشق می افزود درد، او حنیفه و شافعی درسی نکرد. او حنیفه و شافعی هم که میدونیم از فقهای های بزرگ اسلام بودن که مذهب حنفی و مذهب شافعی رو بوده، میگه آن طرف که عشق می افزود درد، او حنیفه و شافعی درسی نکرد. تو مکن تهدید از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن. این همین نشون میده که این حرف مولوی کفرآمیز بوده. ولی بهاءالدین نقشبند هم که از صوفیان بوده میگه عاشق تو یقین دان که مسلمان نبود، در مذهب عشق کفر و ایمان نبود. ما میدونیم که صوفیا با قرآن هم انتخابی برخورد میکردن، یعنی اون چه که در قرآن همجهت با افکار و طریقت آنان بود برمی‌داشتن و بقیهش رو به قول مولوی پیش خران می‌انداختن. مولوی میگه ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را پیش خران بگذاشتیم. ولی داریوش آشوری در اون کتاب راجب حافظ نوشته همه شاعران بزرگ صوفی ایران را که حافظ را هم جزء اونها به شمار میاره، تسلیم مطلق در برابر قرآن و زبان پرشور دراماتیک افسانه بنی اسرائیلی بیرون رفتن آدم از بهشت معرفی میکنه. دقت کنید داریوش آشوری چی می‌نویسه. میگه در صفحه 144 کتاب خودش می‌نویسه صوفیان شیدای خدا برای کشف معنای باطنی روایت قرآنی زبان پرشور دراماتیک بر کار می آورند. رویارویی آدم و فرشتگان به روایت قرآن برای ایشان رویدادی است واقعی. درگیری دائمی شاعران صوفی این مکتب با هر آنچه رنگ و بوی فکر یونانی داشته باشند و ستیزه ایشان با آن و تسلیم مطلق ایشان در برابر قرآن، چنان که در شعر سنایی و عطار و خاقانی و مولوی و حافظ بسیار دیده می شود، ریشه در این اندیشه شورمندانه و ذوقی دارد، یعنی رویارویی آدم و فرشتگان در آسمان. تمامی شاعران بزرگ فارسی زبان از اهل عرفان همچون سنایی، عطار، مولوی، سعدی و حافظ پیروان این مشربند. متاسفانه این جمع کردن همه شاعران ایران که این شاعرهایی که این جمع کرده مثل سنایی و عطار و سعدی و حافظ درنها با هم فاصله زمانی و فاصله فکری و فلسفی دارن، ولی همهشون رو به یه چوب میزنه و اینم تنها ویژه داریوش عاشوری نیست و این کلیگویی و از بالا نگاه کردن و عدم دقت در بسیاری از ما هست. داریوش عاشوری حکم خود رو که تصوف و عرفان زیر مجموعی از اسلام و قرآنه در صفحه 140 کتابش صریح‌تر بیان میکنه. این حرفش میگه یکی از شاخه های فرهنگ اسلامی که اساس خود و جهانبینی خود را چنان که همواره اعلام کرده بر قرآن نهاده تصوف است. دستاوردهای ادبی و نظری آن عرفان نامیده شده است. بنابراین عرفان، بنابراین تعریفی که آقای داریوش عاشوری میکنه، زیر مجموعه و شاخه ای از تصوف میشه. پس وقتی او از عرفان حافظ حرف میزنه، حافظ رو بنابر تعریف یک صوفی میدونه، یعنی چیزی رو به حافظ نسبت میده که حافظ بارها صریحا رد کرده. حافظ صوفی و نهادهای تصوف مانند خانقاه، صومعه، رباط و نمادهای آن مانند خرقه، دلق، مرقع، شطح و طامات و افکار صوفیانه یعنی زهد و کنارگیری از دنیا رو شدیداً در دیوان خودش بهش حمله میکنه. من فقط چند تا از اینها رو که وقت نداریم، چند تا از اینها رو فقط به عنوان مطلع غزلش رو میگم برای شما. میگه صوفی نهاد دام و سر حق باز کرد، بنیاد مکر با فلک حق باز کرد حافظ. یا میگه نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. یا میگه صوفی بیا که خرقه سالوس برکشیم، به نقش زرق راحت بطلان به سر کشیم، نقج و فتوح صومعه در وجه می نهیم، دلق ریا به آب خرابات برکشیم، اشرت کنیم ورنه به حسرت کشندمان، روزی که رخت جان به جهانی دیگر کشید. این خلاف صوفیانه. یا میگه صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش. مرقع همون لباس صوفی هاست. این زهد خشک را به می خوشگوار بخش. نشون میده که صوفی زهد داره. زهد خشک که یعنی زاهده. طامات و شط در ره آهنگ چنگ نه، تسبیح و تیلسان به می و میگسار بخش. یا بگه در یه غزل دیگه صوفی بیا که آینه صافیست جام را، تا بنگری صفای می لعطفام را، راز درون پرده زرندان مست پرس، اینها نیست زاهد عالی مقام را. انقا یعنی سیمرغ، انقا شکار کس نشود، اینها به شکار سیمرغ بودند صوفیان. ولی حافظ رد میکنه، میگه انقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در بزم دور یک دو قده درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی به عیش، پیرانه سر مکن هنری، پیرانه سر مکن هنری ننگ و نام را. این نظر حافظ بود درباره صوفی و مخالفتش. بنابراین میبینیم که برخلاف صوفیا، یعنی برخلاف عطار، برخلاف مولوی، حافظ، کنارگیری از جهان مادی و گذران رو درس نمیده، بلکه کاملا برعکس ما رو به زیبایی‌های این جهان میخونه و میگه گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس. ازار یعنی صورت، چهار کس صورت مخالفن اصلا صوفیان، ولی اون میگه گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس. و وعده بهشت هم رد میکنه، میگه خست فردوس به با پراداش عمل میبخشن، ما که رندیم و گدا دهین غیر مغان ما را بس. و بد و خوب همین جهان گذران رو حافظ برای خودش بس میشماره. دقت کنین این شعر خیلی مهمه، میگه نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسیم سود و زیان ما را بس. بنابراین حافظ خودش رو از کسانی که بیرون از این جهان مادی میخونن، چه مذهبی باشن و چه صوفی، بیرون میکشه. صوفی ها طبیعت رو در برابر حقیقت میذارن، طبیعت مادی رو چاه ظلمانی میدونن که باید از آن رهایی یافت. عطار مثلا میگه من از خودی خود فتادم به چاه طبیعت، من از خودی خود فتادم به چاه طبیعت، مرا ز چاه به ما هر برابری تو توان. از چاه طبیعت صحبت میکنه. و در آغاز منطق الطیر هم عطار میگه چارچوب طبع، این افکار صوفی هاست، چارچوب طبع اشکن مردبار و درون غار وحدت کن قرار، نفسا همچون خر عیسی بسوز، پس چو عیسی جان شو و جان برفروز. نفس رو میگه باید سوزون، خر بسوز و مرغ جان را کار ساز، تا خوشت روح الله آید پیش باز. یعنی این بدن رو خر میدونه، میگه خر بسوز و خیش را زین چاه ظلمانی برار، این چاه طبیعت، زین چاه ظلمانی برار، سر ز اوج عرش رحمانی برار. این افکار صوفیانه. حافظ همین چاه طبیعت رو به صورت طنز، یعنی از زبان مغبچه باده فروش میگه و پاسخش هم میده. دقت کنی حافظ چه جواب میده. میگه دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب آلوده، آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش، گفت بیدار شو ای ره رو خواب آلوده. مغبچه باده فروش اومده نصیحتش کنه، دقت کنید. پاک و صافی، او میگه، یعنی از حرفای صوفی ها رو میزنه، میگه پاک و صافی شو از چاه طبیعت به درآی، که صفایی ندهد آب تراب آلوده. ولی حافظ جواب میده گفتم ای جان جهان دفتر گل، عیبی نیست که شود فصل بهار از می ناب آلوده. در بنابراین حافظ حرفای صوفی ها رو میاره و جوابشون رو میده. در یه غزل دیگه اول نگاه صوفی ها رو میگه که باید از سرای طبیعت بیرون بره و سپس پاسخشم میده. میگه تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. ولی ادامهش میگه ولی تو تا لب معشوق و جام میخواهی، یعنی همون کاری که خودش میکنه، طمع مدار که کار دیگر توانی کرد. بنابراین برای صوفیان عالم خاک در برابر گوهر پاک. مولوی در دیوان شمس میگه گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، در چه فرود آمدی، بار کنی، این چه جاست. یا باز همون مولوی در دیوان شمس میگه ای بجست کام دل اندر جهان آب و گل، میدوانی سوی آنجو کندر آنجو آب نیست. و بعد همون مولوی در دیوان شمس میگه ای خنکان جان و دل، او رهد از آب و گل، یا ای خنکان را که او رفت از این رنگ و بو، زان که جز این رنگ و بو از در دل و جان رنگ هاست. و به همین ترتیب صوفیان صورت، تن، بدن، نفس و جسم براشون بیگانه و دیو و پلیده و باید طلاق داده بشه. در دیوان شمس مولوی میگه مست کن ای ساقی و در کار کش این بدن کافر بیگانه را، مست کن ای ساقی و در کار کش این بدن کافر بیگانه را، یعنی بدن ما کافر و بیگانه است، گر نکند رام چنین دیو را، پس چه شد آن ساغر مردانه را. چنین دیو یعنی بدن انسان دیوه. میگه در نتیجه میگه ز نفس خود ببر اغیار این است، یعنی نفس ما از ما بیگانه است. و میگه ز عشق کم گو با جسمیان، عشق را با پنج و با شش کار نیست. اینو در دفتر شیش مثنوی میگه و در دفتر چهار مثنوی میگه یار فرعون تنیده ای قومتون، یعنی تن مثل فرعونه و عشق با پنج و شیش کاری نیست. حالا پنج و شیش چیه که خیلی مولوی به کار میبره؟ چهار و پنج و شیش یعنی چهار عنصر طبیعت مادی که میدونین آب و خاک و باد و آتش باشه، یعنی همه اون چه ما با پنج حواس میبینیم. پنج حواس مونن که حواس بینایی، چشایی و غیره هست. و این جهان شش جهته، بالا پایین، شرق غرب جنوب شمال، اینم جهان و همه رو برای صوفیا غیر حقیقی و به قول خودشون مجازیه و سایه بیش نیست و خیالی بیش نیست. مولوی در دفتر اول مثنوی میگه سایه مرغی گرفته مطرخ، مرغ حیران گشته و شاخ درخت، یعنی واقعیت بیرون از این زمینه و ما سایهش رو گرفتیم و فکر میکنیم این واقعیت داره. در دفتر پنج مثنوی هم میگه نیست جا بنمود هست و محتشم، هست جا بنمود در شکل عدم. و عشقی هم که میدونید اینقدر صوفیان ازش تم میزنن، عشق حقیقیه و عشق مجازی رو، یعنی عشق واقعی که بین انسانها و در طبیعت هست، اون رو اونها تحقیر میکنن. ولی حافظ در تمام دیوانش با اینها مبارزه میکنه. وقتی عطار میگه به خود میبازد، عطار این شعر رو میگه، میگه به خود میبازد از خود عشق با خود، خیال آب و گل در ره بهانه است. در باره خدا میگه نگاهی میکند در آینه باز که او خود عاشق خود جاودانه است. حافظ اینو مسخره میکنه، این حرف عطار رو میاره که آب خیال آب و گل در ره بهانه. ببینید حافظ چجوری جواب میده. میگه ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. چه بندد طرف وصل از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه. یعنی چگونه ما میتونیم از واصل بشیم به خدایی که شما میگید، چون اون خدا به قول خودتون با خودش عشق میبرد.
قطعی از سرو چمان که شجریان خونده و از حافظ هست براتون پخش میکنم و بعد سخنان جناب صنم‌راد رو میشنویم.
همدم گل
مولوی میگه که ای مقیمه که حبس 4 و 5 و 6 نه جای دیگران رو هم بکش، یعنی ما رو حب در حبس این جهان 4 و 5 و 6 میبینه، ولی حافظ بارها میگه در همین 6 جهته و در همین 6 جهت عشق میورزه. حافظ میگه شهریست پر کرشمه و خوبان ز 6 جهت چیزی نیست بر نه خریدار هر 6 هم. و حافظ شعر دیگری داره درباره مقاد گودال گور هست، یه مهندس فلکی که مقصود خدا یا هر چیزی که از خالق این زمین هست، یه مهندس فلکی راه دیر 6 جهتی چنان ببست که ره نیست زیر دیر مقاد. بنابراین حافظ برخلاف صوفیان میگه که راهی از این 4 و 5 و 6 و طبیعت نیست، به این چیزی که ما داریم، در صورتی که مولوی میگه که در دفتر 5 مثنوی میگه این حکایت کن از آن احوال خوش، خاک بر احوال و درس 5 و 6. شعراش فراوونه درباره 4 و 5 و 6 صحبت میکنه. و شرابی که برای صوفیان مجازیه برای حافظ حقیقیه. حافظ میگه خمها همه در جوش و خروش هم زمستی، وان می که در آنجا حقیقت نه مجاز است. بنابراین حافظ این جهانیه و این نکته که احسان طبری اون رو جهان پرستی حافظ مینامه، چون احسان طبری در برخی بررسی ها حدود 40-50 صفحه راجع به حافظ نوشته، این رو جهان پرستی حافظ، از جهان پرستی حافظ صحبت میکنه، این خیلی مهمه و نشون میده که حافظ مخالف صوفیگریه. با این وجود خود احسان طبری حافظ رو همراه عطار و مولوی میاره مینویسه، این حرفشه: عطار، مولوی و حافظ شیرازی برجسته ترین نمایندگان عرفان ما هستند. به نظر او حافظ فقط عرفان را که او مترادف صوفیگری میگیره پیش برده ولی از اون بیرون نیومده. این باز این حرف احسان طبریه. می‌نویسه در عرفان حافظ خرابات جانشین صومعه و خانقاه و رند جانشین صوفی می‌شود و به دینسان صوفیگری در نزد حافظ گامی قطعی تر به جانب نفی رسوم سالسانه موجود و رهایی از تعلق‌ها و حفظ آزاداندیشی و عصیان‌آمیز خود بر می دارد. ولی واقعیت اینه که صومعه و خانقاه و صوفیان در زمان حافظ و پیش از او و بعد از او به صورت نهاد اجتماعی زنده وجود داشتند و عمل می‌کردند تو جامعه و عطار و مولوی هم جز به این نهاد بودند و رند و همونطور که رندان و میخانه و خرابات هم وجود خارجی داشتند در اون زمان و در جامعه عمل کرد داشتند. بنابراین حافظ چیزی رو جانشین چیزی نمی کنه و نمیتونسته بکنه، بلکه با یک نهاد اجتماعی و ایدئولوژی و عمل کردش مخالفت کرده، یعنی با صوفیگری و از دیگری یعنی نهاد خرابات طرفداری کرده. و اگه تضاد اصلی فلسفه رو تضاد بین ایدئالیست و ماتریالیست بدونیم، عطار و مولوی مطمئنن در طرف ایدئالیست هستن ولی حافظ در طرف دیگر قرار میگیره چون این جهانیه. صوفی معروف شاه نعمت الله ولی در زمان حافظ میزیسته و میگفته، میدونید یکی از اشعار شاه نعمت الله ولی این بوده که ما خاک را به نظر کیمیا کنیم. حافظ در برابرش میگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ دردم نهفته به به طبیبان مدعی، باشد که از خزانه عیبم دوا کنم. معشوق چون نقاب زرخ در نمی کشد، هر کس حکایتی به تصور چرا کنم؟ چون که هر کسی حکایت، هر کسی تصوری از خدا داره و هر کسی حکایتی میکنه که هر کسی یه معشوق چون نقاب زرخ در نمی کشد، این رو به صوفیان میگه، هر کس حکایتی به تصور چرا کنم؟ یا صوفیان ازرق پوش در زمان حافظ وجود داشتند، در خیابونای شیراز راه می رفتند، واقعیت دارند که در فصل به اونها عبید زاکانی مثلا یه شعری داره میگه آه از این صوفیان از رخ پوش که ندارند عقل و دانش و هوش، شکران را که نیستی صوفی بهش میران و باده میکن نوش، با مغان باده مغانه خوریم تا به که خسته زمانه خوریم. بنابراین صوفیان از رخ پوش جود داشتن و عبید زاکانی مخالفشون بوده و حافظ هم مخالفشون بوده. حافظ میگه پیر گلرنگ من در حق از رخ پوشان رخصت خبث ندادر نه حکایت ها بود. و صومعه هم واقعیت داشته، صومعه و خانقاه که عبید زاکانی از اون گریزان بوده. میگه ز کنج صومعه از بحر آن گریزانم که در حوالی آن بوریا داشتن، در صومعه در حوالی آن بوریا ریایی هست. و شبیه این معنی در شعر حافظ هم فراوونه و حافظ میگه مرو به صومعه کانجا سیاهکاران است. این مثال ها نشون میده که رو در رویی و درگیری بسیار سخت و جدی دو نهاد اجتماعی زمان حافظ رو که واقعیت مادی هم داشته نشون میده. این دو نهاد یکیشون نهاد خانقاه و صوفیان بوده و یکی نهاد رندان و خراباتیان بوده. عبید زاکانی و حافظ و رندان در یک طرف بودند، شاه نعمت الله ولی و مریدانش و صوفیان از رخوش در طرف دیگر بودند و رودرویی زاهد و رند که مهمترین تضاد موجود در شعر حافظه، همین تضاد رو آینه بار تضاد اجتماعی رو آینه بار بازتاب میده. کلمه عارف که چند بار به صورت مثبت در شعر حافظ اومده در اون زمان به معنی صوفی نبوده و همون معنی لغوی خودش رو داشته، چون عرفان یعنی شناخت و معنیش این بوده که مثلا آدم با فهم و شعور بوده مفهومش. مثلا موقعی که حافظ میگه عارفی کوک کند فهم زبان سوسن، عارفی کو که کند فهم زبان سوسن، مقصودش این بوده که یک مثلا یه آدم فهمیده کجاست که بتونه زبان اون گل سوسن رو بفهمه و مقصودش صوفی نیست. یا مثلا عبید زاکانی عارف رو در برابر ابله قرار میده و مقصودش معلومه که صوفی نیست. اگر عارفی، عبید میگه اگر عارفی راه میخانه گیر وگر ابلهی پارسایی طلب. کلمه دیگری هم که برای چسبان غیر از عرفان، برای چسبوندن حافظ به نهاد تصوف و عرفان ازش استفاده میشه کلمه درویشه که امروز معنی صوفی میده ولی در زمان و زبان حافظ به معنای آدم ندار و تنگ دست و بینوا بوده که در مقابل مالداران و پولدارا بوده که اون روز به اونها میگفتن توانگر یا منعم یا نظایر اینها به اونها میگفتن. در حکایت معروف بلستان سعدی در جدل درویش و توانگر هست که درویش و توانگر با هم بحث میکنن، معلومه که درویش ربطی به صوفیگری نداره بلکه به طور ساده مقصود از اون آدم فقیر و بینوا بوده، در برابر توانگر یعنی آدم مایدار و پولدار بوده. اینا با هم بحث میکردن در گلستان سعدی هست. عبید زاکانی هم که میدونیم آواره شده بوده، فراری شده بوده و در فقر زندگی میکرده، درباره خودش میگه درویشی و غریبی و زحمت به حد گذشت، میگیم بیش عبید مرا احتمال نیست، احتمال یعنی تحمل نمیتونم بکنم، درویشی و غریبی و زحمت به حد گذشت. و این درویشی البته ربطی به صوفیگری نداره. در شعر حافظ هم آشکاره که درویش به همین معنی یعنی آدمی که سیم و زر نداره و بی‌نواس به کار میره. دقت کنیم مثلا حافظ میگه ترک درویش نگیرد نبود سیم و زرش، در غمت سیم شمارش و رخش را زر گیر. یا میگه توانگرا دل درویش خود به دست آورد که مخزن زر و گنج درم نخواهد داد. میگه ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را. نشون میده درویش بینوا در برابر صاحب کرامت آدمای دار بوده. یا میگه خدا را رحمی ای منعم که درویش سر کویت دری دیگر نمیداند، رهی دیگر نمیگیرد. درویش در برابر منعم قرار میگیره. و حافظ هم میبینیم خودشو درویش یک قبا و درویشو گدا میخونه. میگه که درویشم و گدا و برابر نمی کنم، پشمین کلاه خیش به صد تاج خسروی. این نشون میده که حافظ با مثل الله خودشو درویش میتونسته و جز رندان هست که بعدا در خاتمه این بحث من در نهاد چهارم درباره نهاد چهارم که خرابات و میخانه رندان باشه اگر وقت داشته باشیم صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون از شما.
بسیار سپاسگزارم از شما و امیدوارم که در فرصت دیگر بتونیم حتما در خدمتتون باشیم و شما در مورد همین نهاد چهارم، میخانه و خرابات، پیروزی کلاه نمدی ها بر ما صحبت بکنید. بسیار سپاسگزارم. خیلی استفاده کردیم.
شما هم من از شما خیلی ممنون هستم که زحمت میکشید در این شرایط خیلی استثنایی و امیدوارم که شما و شنوندگان همه سالم و سرحال باشین و این روزگار چنان نمان چنین نیز هم نخواهد مان به قول حافظ.
بله، روز خوبی براتون آرزو میکنم جناب سنمراد.
درود بر شما.
درود بر شما.
دیده دریا کنم و سر به صحرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، جوره جام بر این تخت روان افشانم، قلقل چنگ بر این گنبد مینا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دلدار آنجاست، میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکرم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم آهی، کاتشندر 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 گناه آرم و هوا فکرم. بگوش بند قبا ای ماه خوشی گلا، بگوش بند قبا ای ماه خورشید گلا، تا چه زلفت سر سودا زده در پا فکرم، از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم آهی، کاتشندر 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 گناه آدم و هوا فکرم. حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکرم.
شنوندگان ارجمند در خدمت جناب مسیحا رشیدی هستیم. درود بر شما جناب رشیدی.
درود بر شما خانم عرفانی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و درود عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
جناب رشیدی امروز برای ما چی دارین؟ میخواین از سرودتون بخونیم؟
شعر این هفتمون اسمش هست ویروس ها، امیدوارم که لذت ببرید.
بفرمایید، ما آماده هستیم.
در سال تولید جهش، قلب ها رو به تپش، هر کدام چهار تا چشم هر روز با یه روش، در عجبم همیشه شیخ بی سواد و بی ریشه، چگونه همچو کفتارها آزاد در این بیشه. آمده ای در این خاک پوز می دهی به افلاک، ایرانی نیست متمدن، لعنت به هر ناپاک. ما ملتی ناسپاس، هرچه که آید رواست، خوردیم و رانده شدیم، بهشت ما کجاست؟ 14 قرن ویروس ها، چیزی مثال روس ها، جولان دهن فاک را همچون سوار کورس ها. دنیا دار مکافات است، داند این را هر پست، نوبت شده گویا جاده ای که مهیا هست. از خون هر ایرانی، از جنوبی تا گیلانی، لاله دمید خاک را باعثش تو شیطانی. هرگز فراموشی تا مرگ و خاموشی، آبان و دی و بهمن هستیم سیاه پوشی. بحران پشت هر بحران، از کرمان تا تهران، خلقتت بوده برای فرق حیوان با انسان. برخیز ز جای بزرگان، تو در خاک دلیران، تکیه زدی به گزاف، نتوانی ای انیران. بشنو صدای آبانی، خرفهم شدی میدانی، در فکر پویا و پویاها تا ابد تو میمانی. همچو گلهای آبان، من هم پسر دگران، شبها چطور میخوابی با نفرین پدران؟ بوده ای اهل کوفه، گذاشتی دین به بوفه، شدن پرپر جوانان، سلاحت دراگانوفه. تو بدتر از کرونایی، از بیماران سوایی، نیست تو را خدایی، مرگ فقط دوایی. حق فقیر و کودک، تو روزانه به پاتک، موقتی آمدی حال شاخی و جفتک. یک کنایه به ملا، رفته است آب سر بالا، هفتیرها کشیدی 40 سال تا حالا. روزی شویم آزاد، با دست نه با پهباد، آن روز را میبینم علی بابا در بغداد. تمام شد خانم عرفانی شعر من.
با سپاس از شما، در حال امیدوارم که در این شرایط کرونایی شما همینطور سرحال باشین و ما بتونیم از سرودهای شما استفاده کنیم. روز خوب براتون آرزو میکنم.
ممنونم، روز خوش.
دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. با ترانه یک شب مهتاب با صدای فرهاد برنامه را پایان می‌رسونیم.
یه شب مهتاب، ماه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری، باغ آلوچه. دره به دره، صحرا به صحرا، اونجا که شبا پشت بیشه های پری میاد، ترسون و لرزون پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون. دستشو دراز که یه ستاره بچه که مثل یه چیک بارون، به جای میوش سر یه شاخش بشه آویزون. تو خواب منو میبره از توی زندون، مثل شپره با خودش بیرون میبره اونجا که شب سیاه، تا دم سحر شهیدای شهر با فانوس خون جان میکشن تو خیابونا سر میدونا. همو یادگار مرد کینه دار، مستی یا هشیار، خوابی یا بیدار، مستی و هشیار، شهیدای شهر، خوابی و بیدار، شهیدای شهر. آخرش یه شب ماه میاد بیرون از سر اون کوه، بالای دره روی این میدون ماه میشه خندون، یه شب ماه میاد.
Thank you.